بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم در دنباله بحث گذشته که بحث در این مطلب بود که در باب راحله آیا مسئله شریف بودن و وضیع بودن نقش داره یا نقش نداره. خب مطالب رو و اقوال رو ذکر کردیم، کلامی رو از مرحوم آقای حکیم بیان کردیم که ایشون فرمودن که ما بیاییم برای مسئله ما نحنفی به این روایاتی که سبیل رو معنا کرده و میگه سبیل استطاعت در صحه در مال یا یسار در مال، به این روایات تمسک کنیم. عبارت ایشون این بود که بعد از اینکه اون اشکال رو بیان کردن که ما اون روز مفصل اون اشکال رو از راه قاعده لاحرج و مسئله عزیمت و رخصت حل کردیم، می فرمان اللهم الا ان یستفاد مما دل على ان الاستطاعه از سعه فی المال اول یسار فی المال. فرمودن برای نفی صحت و برای نفی مشروعیت از این روایاتی که دلالت دارد بر اینکه استطاعت صحه در مال یا یسار در ماله استفاده کنیم و بگیم در صورتی که رفتن به یک با یک راحله برای کسی عذر داشته باشه دیگه اینجا سعه در مال صدق نمی کنه. برای کسی که رفتن با یک راحله مطابق شأنش نباشه فرمودن اگر به قاعده لاحرج تمسک کنیم، قاعده لاحرج فقط دلالت بر نفی وجوب داره اما دلالت بر نفی مشروعیت نداره. ما جواب دادیم که این رو مبنای این است که ما لاحرج رو ازش رخصت استفاده کنیم در حالی که مشهور قائلن به این که لاحرج عنوان عزیمت رو داره و در نتیجه نفی مشروعیت هم استفاده میشه. منتها ایشون چون ظاهرا قائل به همین رخصت هست و میگن از لاحرج نفی صحت این کسی که با راحله مادون شأنش به مکه رفته استفاده نمیشه، پس بیاییم برای نفی صحت از راه دیگر وارد بشیم. راه دیگر این روایاتی است که میگه استطاعت یعنی صحه در مال و این کسی که با راحله‌ای که مادون شأن او هست میخواد بره این صحه در مال نداره. خب این بیان ایشونه و این روایاتی هم که اشاره میکنن یکیش روایت ابوالربیع شامیه، امام به امام صادق علیه السلام عرض شد مسبیل فقال از صحت و فی المال. سبیل که در آیه شریف اومده یعنی چی؟ میفرمان سعه در مال. خب کسی که باید با ماشین بره شأنش اینه که با ماشین به حج بره بگیم تو بیا با شطور برو، این سعه در مال برای صدق نمی کنه. یا روایت عبدالرحیم که قبلا خوندیم اینها رو آدرسشون قبلا دادیم دیگه نیازی نیست به تکرار، اونم در تفسیر همین آیه شریفه لله علی الناس وارد شده حضرت فرموده سبیل ذالکل قوه فلمال والیسار فان کانوا موسرین فهم ممن یستطیع قال نه. خب این بیان آیه حکیم، این استدراک به نظر میرسه استدراک تام میباشه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه اینجا سه تا اشکال به مرحوم آقای حکیم کردن که ما گفتیم حالا متعرض بشیم ببینیم که این اشکالات آیا وارد بر مرحوم آقای حکیم یا وارد نیست. میفرمان اما روایت ابی الربیع، در روایت ابی الربیع میگن یه اضافه ای درش موجوده و اون اضافهش اینه اذا کان یهج به بعض و یبقی بعضا لقوت عیاله ان المراد من السعه هو وجدان و ما یبقی بعضه لقوت عیاله ولا یبعد به قرینت هذه الروایه ان یکون المراد بالقوت فی المال والیسار و کونه موسرن فی سایر روایات هو ذلک. اشکال اول ایشون این است که این روایت ابی الربیع و اون دو سه روایت دیگه که شما فرمودید مدعای شما را اثبات نمی کنه. مدعای شما اینه کسی که شأنش این است که با ماشین بره اگر آمد با شطور رفت این لیس به حجت الاسلام، این مدعای شماست، در حالی که این روایت ابی الربیع که میگوید السعت و فی المال مقصود از سعه یعنی یه مقداری مالی داشته باشه که برای قوت عیالش باقی بگذاره، یه مقداری هم برای حج. مراد از سعه اینه، یعنی کاری به سعه شعنی نداره. از سعت و فی المال یا الیسار و فی المال یعنی مالش طوری باشه یه مقدارش بتونه باش حج برود، یه مقدارش هم بتونه برای بقیه اعضای خانوادش باقی بگذارد که اونا استفاده بکنن. این مراد از صحت، مراد از سعه اون معنای عرفی که بگیم آقا وسعتی باشد که شأن این رعایت بشود، مراد این نیست. لذا می فرمایند این سه تا روایتی که شما بهش استدلال کردید و هم میگن به قرینه روایت ابی الربیع که یهج به بعض ماله و یبقی بعض الاخر لقوت عیاله، در اون دوتا روایت دیگر هم تصرف بکنیم بگیم مراد از قوت و یسار در مال در اون روایات هم همینه. قوت در مال یعنی مالش طوری باشه یه خورده برای عیالش بگذاره، یه خورده هم باش حج بره. نخوندیم روایاتو؟ چرا؟ روایاتو خوندیم. ببینید عرض می شود که حالا من الان میگم روایت رو، آقای حجو اگر بقیهش رو، چون من یه مقدارش یاد داشت کردم. روایت ابی الربیع جلد 11 وسائل صفحه 37 ابواب وجوب الحج باب 9، این چند تا حدیث اونجا آمده. یکیش خبر ابی الربیع شامیه قیل لابی عبدالله علیه السلام، من یادم اون وقتی که ما کلمه سبیل رو مخواستیم بگیم روایت خوندم اونجا. قیل لابی عبدالله علیه السلام ما السبیل فقال السعتو فی المال. حالا من اگه به دفترم مراجعه کنم بود چطور؟ مگر اینکه نوشته باشیم و نخونده باشیم. بله؟ نه قبلا وقتی آیه رو داشتیم معنا میکردیم. خیلی عرض می شود که ببینید اجازه فرمایید. نه هم خواهم بدم ما گفتیم و نگفتیم. حالا آقای لطیفی بیاید که روایت برای آقایون بخونیم. ببینید این روایت اینجا که من یقین دارم این روایت خونده شده، عرض می شود که در باب در جلد 11 نوشتم حدیث 1 و 2 باب 9 وقتی ما داشتیم عرض می شود، حتی سنداش هم بررسی کردیم، به مراجعه از آیه سوال شده حدیث 1 و 2 رو بیارید دستم اجزه فرمایید. بله ببینید همین سؤله، ببینید تو من که الان این سؤله ابو عبدالله حدیث 1 باب 9 جلد 11 ابواب وجوب الحج، سؤله ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقال عليه السلام ما يقول الناس، حضرت فرمود دیگران راجع به این آیه چی میگن، فقلت له الزاد والراحله، قال فقال ابو عبد الله عليه السلام قد سئل ابو جعفر عن هذا فقال حلك الناس اذن لئن كان من كان له زاد و راهل قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن الناس ينطلق اليهم فيسلبهم اياه لقد هلكوا اذن فقيل له ما السبيل قال فقال السعة في المال اذا كان يهج ببعض و یبقی بعضم لقوت ایاله. این روایت رو خوندیم قبلا. بله حالا علاین حالا کار به این خیلی ثمره ای نداره ما خونده باشیم یا نخونده باشیم، حالا علاین ولی من یادداشت در ذهن خودم بود این روایت. بله حالا اجازه فرمایید، اوائل سال بوده، حالا اوائل سال بوده، عرض می شود که حالا ببینی تو این روایات داره که اذا کان یهود، اصلا سعه رو معنا میکنه امام، سعه و وسعت در مال یعنی چی؟ یعنی یهود جو به بعض ماله و یبقی بعضه الاخر لقوت ایاله، این معنای سعه است. آقای حکیم معنای سعه رو چی کردن؟ یعنی وسعتی که به نظر من عرفی، وسعتی که عرض می شود که عرف الان میگن که آفلانی سعه در مال داره، کسرت و شعنم در داخلش ملحوظه. مرحوم والدوم میگن نه این سعه کمیه، مرادم اینه. بعد میگن به قرینه روایت ابوالربیع در چند تا روایت دیدیم که مسئله قوت در مال آمده یا یسار در مال آمده، باید در اونها هم تصرف کنیم و در نتیجه میگن این روایات ارتباطی به مدعای مرحومای حکیم نداره. بله هیچ کار داره با یه روایت روایت دیگه تقیید بزنیم که بله از این باب بله 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 همینطوره. بله یهود رو بگیم. خب حالا دو تا اشکال دیگه هم دارن، دقت کنیم ببینیم دو تا اشکال چیه. خب این اشکال اول ظاهرا حق و مرحوم والد ماست، ظهور روایات بحث شرافت و اینها نیست. از سعت و فلمال اینطور نیست که بگیم آقا اینقدر معناش وسیعه که اگر کسی شأنشینه با ماشین بره بهش بگن بیا با شطور برو، این سعه در مال نداره. از صحت و فلمان ربطی به مسئله شأن و شریف بودن و وزیر بودن نداره. در اشکال دوم می فرمان سمه علا تقدیر کون المراد به صحت فلمال هو نفس و عنوانها و بلیسار کذاله. ایشون میگن خیلی خوب، حالا قطع نظر از اینکه این سعه رو تو روایات به یهود یا به بعض المال و یفقی بعض او معنا نکنیم، بگیم سعه یعنی همین عنوانو که ظاهر و عرفی داره، سعه در مال. میفرمان فرتباطه به مسئله الاسر و الحرج الراجع الى نفس العمل غیر واضحه، فان الاسر في قاعده الحرج يكون مرتبطا بالعمل و راجعا الیه، ولی یسار فی الروایات راجع الى المال و شخص، فهنا الشخص موسر و مؤسرون و هناک العمل. بعد فرمان لن یظهر ارتباطون بین الامرین. اشکال دوم ایشون است که قاعده لا حرج مربوط به اونجایی است که یک عملی حرجی بشود. مسئله یسر و یسار مربوط به ماله، چه ارتباطی بین این یسار در مال تو این روایات و قاعده لا حرج وجود داره؟ چون متعلق اینا مختلفه. لا حرج میگه اگر یه عملی برای شما حرجی شد، این عمل دیگه واجب نیست. این روایات میگه اگر مال یسار داشت، سعه و یسار متعلقش ماله یا متعلقش خود شخصه، ربطی به عمل نداره. خب این اشکال دوم انصافا وارد نیست، برای اینکه مرحوم آقای حکیم نمیخواد بین اینها و قاعده لا حرج ارتباطی ایجاد بکنه. مرحوم آقای حکیم فرمود از لا حرج نفی مشروعیت رو نمیشه استفاده کرد، با اللهم میخوان بیان بگن نفی مشروعیت رو از این راه استفاده کنیم، از همین راه روایات. نمیخوان بیان بین این روایات و بین لا حرج ارتباط برقرار کنن، لذا این اشکال دوم وارد نیست. تصور میشه، ولی فرمودن این دلالت بر نفی وجوب داره، اما نفی صحت چی؟ حرج آرده عمله، حرج بگیم بخون، حرج در مال معنا نداره، در شخص هم معنا نداره. حرج این که فرماشون درسته، متعلق لا حرج عمله. آه اگر این عمل حرجی شد لیست بباشه، چه؟ عملش حرجیه، عمل حرجیه. ایشون میگه آه یسر متعلقش ماله، قوت متعلقش ماله، حرج متعلقش عمله. چه ارتباطی بین این هست؟ جواب آیا است که مرحوم آقای حکیم بله؟ نه فعلش حرجیه، خودش دختر که حرجی نیستیه. نه 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 اینا نه، اینا دیگه تکلفاته، حرجیه عمل آقای حرجیه دیگه، باعثی تکلفاتی در روح این روان این نمیدونم اینا که نمیدونم، نه عمل برای حرجیه. خب عرض میکنم که بعد اشکال سوم، پس این اشکال دومشون وارد نیست. اشکال سومی که به مرحوم آقای حکیم دارن میفرمان ثم علا تقدیر کون المراد بالیسار فی المال ما ذکره، میفرمان اگر مراد از یسار همونی باشه که آقای حکیم ذکر کرده، که یسار یعنی همون معنی عرفیش، نه معنی که یهود جب بعض المال و یبقی بعضه، فمقتضی روایات اعتباره فی الاستطاعت مطلقا من غیر فرق بین الشریف و الوزیر. ایشون می فرماید مقتضای روایات این است که این یسار مطلقا معتبره، چه در شریف چه در وزیر. و دعوا کون معنی الیسار مختلفتون به نسبت الیهما به حیث کان معنی الیسار فی حق الشریف غیر معناه فی حق الوزیع واضحتون من. این خیلی تعجب از مرحوم والد ما. ایشون میفرمایند که شما چی میخواید بفرمایید آقای حکیم؟ میخواید بفرمایید که آقا استطاعت یعنی یسار. خب اطلاق میگه یسار، هم شریف باید یسار داشته باشه هم وزیع. روایات نمیاد به اینکه آقا فقط شریف باید مستطیع باشه. شما میگید الیسار فی المال، این الیسار فی المال هم شامل شریف میشود هم شامل وزیع میشه، هم آدمی که فقیره ماشین نداره هم آدمی که ماشین داره، شامل هر دو میشه. بعد میفرمان اگر در ذهن شما مرحوم آقای حکیم اینه که چنین ادعای کنید که الیسارو به نسبت الشریف والوزی مختلفتون پیدا، فرض کنید ماشین برای آدم شریف یساره، شطور برای آدم شریف یسار نیست. ایشون میفرمان هازا واضحت المعنی، ما قبول نداریم چنین چیزی رو. بیاییم بگیم که آقا خود یسار نسبت به شریف و وزیع به اعتبار مواردش مختلفه، که همین مثالی که ما میزنیم بگیم ماشین برای آدم شریف یساره، همین آدم شریف شطور براش یسار نیست. با شطور میتونه راه بره، میتونه بره حج، هیچ گونه حرجی هم براش نیست، مشقتی هم براش نیست، اونطور شأنش این است که با ماشین مثلا بره. حالا اگر شطور داره عرف میگه اینجا یسار نداره، ایشون میخواد میگن عرف چنین حرفی نمیزنه. ولی به نظر ما مرحوم آقای حکیم بیشتر در ذهنش همین بوده و حقم با آقای حکیمه، یعنی عرف میاد میگه آقا کسی که شأنش ماشینه یسارش ماشینه. مثل اینکه شما در باب نفقه میگه که آقا زنی که شأنش این است که خادمه داشته باشه شوهر باید در او خادمه بگیره، چطور اونجا یه حرف زده میشه؟ اینجا همینطوره. لذا اگر سه، یعنی اون اشکال اول ایشون مرحوم آقای حکیم خیلی اشکال خوبی بود که آقا اصلا این کلمه یسار در مال تو این روایات کاری به شریف و وزیع نداره، این یسار یعنی یهود جو به بعض المال و یبقی بعضه الاخر، اصلا بیایم موضوعا منتفی بکنیم و دیگه مجالی برای این بحثا و اینا نباشه. اگر این رو بگیم دیگه فرمایش آقای حکیم از اساس کنار میره و در نتیجه ما همون حرفی که زدیم، ما گفتیم آقا به نظر ما تحقیقی که ما در قاعده لاحرج داریم این است که لاحرج از باب عزیمته، عزیمت یعنی اگر گفت یه جا واجب نیست مشروع هم نیست، روزه حرجی، نماز حرجی، وضوع حرجی اینا اصلا صحیح نیست. نه اینکه بگیم آقا انجام داد وجوب نداره اما مشروعیت داره و ملاکش باقیه. خب میرسیم سراغ مسئله یعنی نه، ما یه شأن و شرافت دینی داریم همون ایمان و کفره، که بگیم آقا ایمان موجب شرافت انسانه و لذا همون میگن الولد تابع لاشرف الابوین. ولی اینجا شأن و شرافت عرفی داریم میگیم، وقتی میگیم آقا استطاعت یه امر عرفیه، حالا مشهور آقایونم که میگن عرف شأن و شرافت درش رعایت میکنه، یا در باب نفقه، نفقه زن بر مرد واجبه، خب این نفقه رو کی معین میکنه؟ عرف، شهر که نمیاد معین کنه، میگه عرف هر زمانی باید همون مقتضای هر مکانی هر زمانی هر زوجه نسبت به خانواده او و شرافت و وزیر بودن اونجا دخالت داره. یک زنی شأنش اختزام میکنه خادمه داشته باشه، شوهر برش واجبه که خادمه رو بگیره. یه زنی شأنش این اختزایی نداره، لزومی نداره خادمه بگیره.
خب ببخش شما وقتی در این بحث اختزاهت دست عرف و قدر کردید و گفتید این ارزایی که باید شهر معلوم کنه، چرا اینجا شرافت اضافه میکنه در اون دلیل روایی نداره؟
دست شما در نکنه، بس ما این همه بحث کردیم. گفت نه ما گفتیم آقا حالا ما رو مسلک خودمون عرض بکنیم، فرمودن باز دوباره توضیح میدیم. ما گفتیم این استطاعت در آیه استطاعت عرفی نیست، مراد استطاعت شرعیه. یک، استطاعت شرعی تو روایات گفتن لهو زادون و راحله، یعنی یکی از ابعاد استطاعت شرعیه. این دو، گفتیم امر داخله بین اینکه اون روایت حمار نجده بیاد قاعده لا حرج رو تخصیص بزنه، یا ما با قاعده لا حرج در اون روایت حمار نجده تصرف بکنیم. ما همین رو اختیار کردیم. وقتی با قاعده لا حرج که حاکم بر ایناست، میگه آقا زاد باید حرجی نباشه، راحله نباید حرجی باشه. حالا اگر کسی شأنش این است که با ماشین بره و مادون شأنش حرجی میشه برای او. در اون قسمت ببینید نارو خلط نکنید آقای، گفتیم که ایشون میگن شما اومدید آخه توی عبارت من اینا رو یه مقداری میگم برای این است که شما به این متون مراجعه کنید. در متن مستمسک مرحوم آقای حکیم میفرمایند قاعده لا حرج که حکومت دارد بر روایات، یقتضی نتقتضی نفی الوجوب لا نفی المشروعیه. لذا این اشکال پیش میاد که ما میخوایم بگیم که خب آقا کسی که با مادون شأنش بخواد برود حج، میخوایم بگیم مشروعیت نداره، صحیح نیست. با قاعده لا حرج فقط نفی وجوب استفاده میشه. ایشون با یه اللهم ما یه راه دیگری رو طی میکنن که ازش نفی مشروعیت رو استفاده کنن، با همین روایات ابی ربی که گفتیم. مرحوم والد ما در اشکال دومی که با آقای حکیم داشتن است که این روایات یسار مربوط به مال، لا حرج مربوط به عمل، لا ربط بینهما. ما هم جواب دادیم و دفاع کردیم از آقای حکیم که ایشون نمیخواد این رو با لا حرج مرتبط بکنه، این اللهم میخوان برای نفی مشروعیت از یک راه دیگه استفاده کنن. پس مبنای ما روشن شد. کما که مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر، اینا از همین راه آمدن که با قاعده لا حرج ما میگیم راهله باید مطابق با شأنش باشه. اگر مادون باشد، حالا ببینید باز تأکید میکنم، چون بعضی ها فرمودن آقا ممکنه مادون باشه حرجی نباشه، اگه حرجی نبود اون مادون کفایت میکنه. اگر مادونی باشد که حرجی شد، ما به قاعده لا حرج میگیم حجش صحیح نیست. اما اگر مادونی باشد که حرجی نباشد، اینجا اشکالی نداره و حجش هم صحیحه. نه، حالا ببین ممکنه ثواب به او بدن، ولی حالا مثلا به عنوان که عملی داره انجام میده. اما اینکه بگیم مصداق حج استحبابی هم هست، نه. برای اینکه در صورتی ما مثلی بگیم حج استحبابیه که ما بین الاحکام تباین رو قائل نباشیم، همون که تو کفایه و اینام خوندید، اگر گفتیم وجود یک مرحله شدیدتری از استحبابه و بیم بگیم لاحرج نفی و وجوب میکنه و وقت میگه حج مستحبی، اما اگر میگه لاحرج نفی صحت میکنه، هیچ ملاک اصلا نداره. کسی اگر آمد وضوی حرجی گرفت، این باطله، کل عدم کل عدم. حالا منتها شارع ممکنه به این آدم که به قصد اطاعت خدا اومده این وضوی حرجی گرفته تفضلا ثوابی بده، ولی نه به عنوان وضوی استحبابی. بله دیگه حرام، بله بله، اون اگه ضرر داشته باشه حرام هم هست برش. بله خب، عرض میکنم این مسئله 11 تحریر که حالا باز یه بار بخونیم، المراد من الزاد و راحله ما هو المحتاج الی فی السفر به حسب حاله قوتا و ضعفا و شرفا و زیعت و زیعتا ولا یکفی ما هو دون ذالک و کل ذالک موقوف الی العرف ولو تکلف بالحج معدن ذالک لا یکفی عن حجت الاسلام. امام رضوان الله علیه می فرمان اگر این آدم شأنش این است که با ماشین بره بعد اومد تکلف بالحج، معلوم شه امام عنایت داشته. همین تفسیری که الان هم ما دادیم که آقا اگر کسی با مادون اون راهلهی که شأنش هست آمد رفت حج، این مادون دو صورت داره، یا براش حرجی یا حرجی نیست. نمیشه مطلقا گفت حرجیه، نمیشه مطلقا هم گفت حرجی نیست. بعضی از موارد حرجیه، بعضی از موارد حرجی نیست. اگر حرجی شد لا یکفی عن حجت الاسلام، اما اگر با مادون راهلهی که شأنش رفت حج و این حج حرجی نبود، این حجش حج چیه؟ صحیحیه. خب پس اینجا هم ولو تکلف بالحج کنار تحریر، یا اگر در عربه میخواید حاشیتون رو بنویسید، اینجا این تفصیل رو حتما ذکر کنید. منتها یک ذیلی در اینجا باقی مونده در همین مسئله 11 هم. عنوانش رو میگم برای فردا روش دقت بفرمایید. کما انه لو کان کسوبا قادرا علی تحصیله ما فی الطریق، یه آدمی الان زاد و راهله نداره منتها کاسبه، تو راه زاد و راهله پیدا میکنه. مثالی که آقای خویی میزنه است که این آدم حلاقه، سر افراد رو میتراشه، خب تو راه هم بره پول گیرش میان. آیا کسی که الان پول حج نداره اما تو راه میتونه زاد و راهله پیدا کنه، این حج برش واجبه یا نه؟ دو قول وجود داره، هم کلام سید هم کلام امام و دیگران. ببینید تا فردا. و صلی الله علیه.